پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. با برنامه تاریخ ادیان، کاری از گروه اندیشه و حکمت شبکه معارف، در خدمت شما گرامیانی. چرا عرفان‌های شرقی در دوران معاصر مورد توجه کشورهای غربی و همچنین جوامع اسلامی قرار گرفته؟ این سوال موضوع گفتار امروز برنامه تاریخ ادیان است. پیشرفت‌های علمی، اختراعات و ابداعات و کشف بسیاری از قوانین تجربی باعث غرور انسان صنعت زده و غربی شده تا آنجا که خود را همه کاره عالم و محور جهان می داند. اندیشه اومانیسم که حذف خدا از زندگی انسان را هدف قرار داده، مشکلات فراوانی را به لحاظ روحی و روانی برای جهان غرب و شرقیان غرب زده ایجاد کرده و به تدریج آرامش معنوی به یکی از گمشده های بشر و نیازهای اساسی او تبدیل شده است. این نیاز به قدری مهم و ضروری بوده و هست که هر جا ندایی برای رساندن انسانها به آرامش بلند شده، عده زیادی دور آن جمع شدند، غافل از اینکه آرامشی که آنها به آن نیاز دارند چیزی جز این است. تاریخ بشر مملو و از صحنه‌های غم‌انگیزی است که انسان برای به دست آوردن آرامش به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده است. اگر تلاش و کوشش انسانها را در طول تاریخ برای پیدا کردن آرامش از طریق نادرست و کاذب جمع‌آوری کنیم، خود کتاب بسیار قطوری می شود. اما قرآن مجید با یک جمله کوتاه و پرمغز مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه را به انسان نشان می دهد، آنجا که می فرماید بدانید که یاد خدا آرام بخش دل هاست. دنیا پرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی یکی از بزرگترین عوامل اضطراب و نگرانی انسانها بوده و هست، تا آنجا که گاهی دست نیافتن به رنگ خاصی از یک لباس و کفش و یا یکی از هزاران وسایل زندگی ساعتها و یا روزها و هفتهها فکر دنیا پرستان را ناآرام و مشوش می سازد. اما ایمان انسان به خدا و توجه به آزادگی که همیشه با پارسایی سازنده و آزادی از چنگال زرق و برق زندگی مادی همراه است، به همه این اضطراب‌ها پایان می‌دهد. هنگامی که روح انسان علیوار آنگونه وسعت یابد که بگوید دنیای شما در نظر من بی ارزش‌تر از برگ درختی است که در دهان ملخی باشد که آن را می‌جود، نرسیدن به یک وسیله مادی یا از دست دادن آن چگونه امکان دارد آرامش روح آدمی را برهم زند و طوفانی از نگرانی در قلب و فکر او ایجاد کند؟ انسان غربی یا غرب زده امروز سرگردان و خسته و ناامید در برابر انتخاب‌های بسیار و مکتب‌های گوناگونی قرار گرفته که حتی به درست بودن یا رهایی بخش بودن یکی از آنها نیز اطمینان کامل ندارد. به گفته بسیاری از پژوهشگران، علت گرایش غرب به عرفان‌های شرقی بحران معنویتی است که امروزه جهان غرب را فرا گرفته. حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست سخنانشان در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهند.
در برنامه‌های قبل در ارتباط با ویژگی‌ها و خصوصیات ادیان شرقی در ارتباط با عرفان اسلامی صحبت کردیم و یک سری ویژگی‌ها را مطرح کرد. این برنامه به بحث دیگری اختصاص دادیم که اون هم در حقیقت در ارتباط با همین ویژگی‌ها و خصوصیات عرفان‌های شرقی و مقایسه و مقابله اون با عرفان اسلامی هست. این بحث در تحت این عنوان قرار داره که چی شده؟ یعنی یه سوالی مطرح است که چیه که عرفان‌های شرقی در دوران معاصر با توجه و اقبال روبرو شدن و بسیاری از افراد در شرق، حتی بسیاری از اندیشمندان غربی، بسیاری از افراد در غرب و حتی بسیاری از اندیشمندان غربی اینها به سوی عرفان‌های شرقی و مخصوصاً عرفان بودایی کشیده شدند و اخیراً در جوامع شرقی و حتی در جامعه اسلامی خودمون هم گرایش‌هایی را به سوی این عرفان‌های شرقی و مخصوصاً عرفان بودایی مشاهده می‌کنیم. این بحث را در ارتباط با ویژگی‌ها، چه خصوصیتی و چه ویژگی‌هایی در این عرفان‌ها وجود داره؟ این یک سواله. و ثانیاً چه مسائلی موجب شده که این گرایش و کشش به سوی این عرفان‌های شرقی پیش بیاد؟ فکر می‌کنم این بحثیه که خیلی بحث روز باشه و بحث مناسبی باشه در ارتباط با جریان‌های اخیر. خب بحث را از گرایش غربی ها به عرفان شرقی شروع میکنیم. چرا غرب به عرفان شرقی گرایش پیدا کرده؟ البته در اینجا باید این نکته را بیان بکنیم که در غرب وقتی میگن عرفان شرقی، عرفان اسلامی را هم جزء عرفان شرقی محسوب میکنن و این که اقبال اونها به عرفان‌های بودایی و عرفان‌های هندی کم بیشتر از اقبالشون به عرفان اسلامی نیست، یعنی عرفان اسلامی هم در غرب بسیار طرفدار داره و بسیار افرادی که از غرب راه افتادن اومدن توی ایران برای آشنا شدن با عرفان اسلامی و هر سالی نیست که چندین کنگره و چندین همایش در ارتباط با عرفان اسلامی، مولانا و شخصیت‌های عرفانی بزرگ در غرب برپا نشه. از این جهت اشتباه نکنیم که وقتی میگیم که گرایش غرب به عرفان شرقی صرفاً عرفان‌های بودایی و عرفان مثلا تائی و زن و گرایش‌های مختلف آیین بودا و آیین هندو نیست، بلکه وقتی میگیم عرفان شرقی، عرفان ایرانی و عرفان اسلامی هم مقصود هست، یعنی عرفان ایرانی که با شکل اسلامی عرضه شده برای غرب خیلی جذابه و خیلی از افراد داریم که پیرو به این گرایش‌های عرفانی هستن. خب این مسئله را باید در بحران معنویت در غرب بررسی کرد. در قرن‌های اخیر، در یک دو سه قرن اخیر در غرب یک بحران معنویتی به وجود اومده که این بحران معنویت چند تا عامل داره که ما به اون عوامل فقط اشاره می‌کنیم و نمیخواییم بهش بپردازیم. یکی از اونها بالاخره در محاق رفتن و خارج شدن آیین مسیحیت از زندگی مردم غربه، چون مردم غرب در طول قرون وسطا با آیین مسیحیت بزرگ شده بودن و آیین مسیحیت یک آیین همگیر و فراگیر و حکومتی شده بود. در دوران رنسانس به بعد آیین مسیحیت از زندگی مردم کم کم رفت بیرون و رفتن دین از زندگی به معنای آغاز یک بحران معنویه که این قضیه با صنعتی شدن و زندگی ماشینی همراه شد و در نتیجه یک بحران معنویتی در غرب پدید اومده، چون زندگی انسان بدون معنا معنایی نداره. در این ارتباط ما میبینیم که گرایش های مختلفی به سوی معنویت توی غرب پدید اومده و از جمله این گرایش ها گرایش به عرفان شرقی می باشه که حالا گرایش های دیگری هم میشه در خود جریان های فکر غربی بررسی کرد. خب پس در حقیقت یک جایگزین معنویت. اما ممکنه سوال بشه که چرا عرفان بودایی بیشتر از سایر عرفان ها در غرب مورد توجه قرار گرفته؟ ببینیم عرفان های هندی یا عرفان های تائی به چند دلیل کمتر مورد توجه غربی ها قرار گرفتن. البلن عرفان هندی خیلی وقتا شریعت هایی درش وجود داره، مثلا بت پرستی یا عشق به یک بت خاص درش وجود داره که با مذاق غربی ها جور در نمیاد و از این رو اینجور عرفان ها کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا شیوا پرستی، ویشنو پرستی، اینها جزو مرام بعضی از فرقه ها و گرایش های عرفان هندویی هستند، در حالی که توی عرفان بودایی اصلا این چیزها وجود نداره. گرایش به یک معنویتی عام هست، یعنی اعتقاد به یک بت خاص و یک شعائر خاص در آیین بودا وجود نداره. از این رو می‌بینیم که آیین بودا در غربی که شریعت گریز هست، یعنی از دین و امور دینی و مسائل دینی و شریعتی به طور کلی زده شده، این گرایش به آیین بودا پدید میاد برای جایگزین کردن معنویت که از دست دادن. پس در حقیقت گرایش غربی ها به ادیان شرقی و عرفان شرقی رو باید در راستای این بحران معنویت در غرب جستجو کرد، که البته میشه تا حدی این حدس را زد که اگر در کشورهای شرقی هم یک همچین گرایش هایی به وجود اومده، باز هم در همین راستا میتونه یکی از علتهاش همین بحران معنویتی باشه که توی غرب هست، به خاطر اینکه اون قضیه صنعتی شدن و زندگی های صنعتی امروزی به شرق هم سرایت پیدا کرده و ما اگر در اطراف خودمون مشاهده کنیم میبینیم که زندگی های ما هم تا چه حدی تحت تأثیر صنعتی شدن قرار گرفته و به سوی ماشینی شدن و زندگی های ماشینی داریم پیش میریم، که این زندگی ماشینی یک بحران معنویتی را همراه خودش داره. البته سوال اینه که خب در جوامعی مثل جامعه ما که خودمون عرفان اسلامی داریم و اسلام به عنوان یک محور و یک دین عرفانی هست و حتی غربی ها خودشون بعضی از بحران معنویتشون را با توجه به عرفان اسلامی حل می کنن و پیگیری می کنن، چرا توجه به ادیان دیگری که اونها هم عرفانهایی را عرضه می کنن به وجود اومده و چرا جوانهای ما به این عرفانها گرایش پیدا می کنن؟ خب پس تا حدی با این بحث جذابیت بعضی از عرفانها برای ما مشخص میشه. مثلا عرفانی مثل آیین بودا در حقیقت یک عرفانی هست که بدون توجه به هر گونه مسائلی که در ارتباط با شریعت یا دین باشه، یک سیر و سلوک و یک راه خاصی را که بیشتر هم از طریق یوگا و تمرکز و اینجور مسائل هست در خدمت انسان قرار میده و خیلی از افرادی هم که دنبال شریعت گریزی هستن چنین عرفانی براشون جذبه داره و به سوی چنین عرفانی کشیده میشن.
اما چرا در جوامع اسلامی به خصوص کشور ما گرایش به عرفانهای شرقی مشاهده می شود؟ آیا ما الگوهای اسلامی و دینی خود را نمی شناسیم؟ آیا این همه منابع غنی اسلامی ناشناخته مانده است؟
اما چرا در جوامع ما به سوی اینجور عرفانها در حقیقت گرایش پیدا شده؟ این را باید در چند بعد بررسی بکنیم. اولین بعدی که وجود داره بحران عدم معرفت، یعنی یکی از مسائلی که متاسفانه الان در کشور ما مطرح شده و جریان داره اینه که ما نسبت به منابع عرفانی خودمون و منابع معنوی خودمون آشنایی نداریم، نمیدونیم واقعا چه سرمایه عظیمی در دست داریم و آگاهی و معرفتمون نسبت به این سرمایه عظیم خیلی کم هست، نه تنها در مورد قرآن کریم، نه تنها در مورد روایاتی کمتر در دسترس هستن، بلکه در مورد قرآن کریم هم همین گونه است. واقعا کتابی که باید در میان جوامع ما، در میان جوانان ما کتابی رایج باشه و هر روز در رابطه با اون تأمل و تفکر بشه، در خیلی از خانه‌ها روی تاخچه‌ها گذاشته شده و جوان‌ها دنبال این نیستند، یعنی دنبال این معنویتی که توی قرآن کریم هست نیستند و این یعنی نمیدانند که اون مشکلشون در خود قرآن کریم مطرح شده، در کتاب‌های مختلفی که در رابطه با قرآن کریم مطرح شده، در جریان‌های عرفانی اصیلی که در رابطه با قرآن کریم و احادیث و روایات مطرح شده وجود داره. از این رو دنبال آب می‌گردن و چون دنبال آب هستن، بعضن تبلیغاتی که از این سو و آن سوی جهان به گوششون میرسه خیال میکنن که در این سو و آن سوی جهان یک آب یافت میشه که ما خودمون اون آب را نداریم. در این رابطه این شعر خیلی برای ما هشدار دهنده است که میفرماد سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. یعنی خودمون منابع اصیلی داریم که اون معنویتمون رو میتونه در حقیقت پاسخگو باشه. البته باید در کنار این عدم توجه به این نکته هم توجه بکنیم که تا چه حد ما سعی کردیم که اون سرمایه و معنویتی که در عرفان خودمون وجود داره به جامعه امروزی بشناسونیم. تبلیغات ما تا چه حدی بوده؟ خب بعضن جریان‌های انحرافی اسلامی باعث شده که یک جریان ضد عرفانی هم شکل بگیره و اینها سبب شده که عرفان اسلامی کمتر در میان جامعه ما مطرح بشه و کمتر اون معارف اصیل اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات هست در اختیار جوانان قرار بگیره. این یکی است. اما به نظر میرسه که یک مشکل عمده دیگری هم وجود داره. خب جریان عرفانی اسلامی که جریان سیر و سلوک هست صرفاً با منابع حل نمیشه، بلکه ما نیازمند الگو هستیم. شما اگر در گذشته تاریخ ایران و اسلام در جوامع مطالعه بکنین میبینین که چقدر انسانهای خودساخته و سالکی بودن که میمدن دست دیگران رو میگرفتن و اونها را به طریق عرفان و به طریق سلوک به سوی خداوند و لقاء الله هدایت میکردن. متاسفانه این افراد در جامعه امروزی بسیار کم هستن و اگر هم باشن بسیار ناشناخته هستن. خب نبودن الگو در عرفان اسلامی به معنای نابودی منابع، به معنای اینه که این منابع اصیل در اون کتابخانه ها بمونن و در صحنه عمل و زندگی جلوگر نشن. وقتی که یک معرفتی در صحنه عمل و زندگی جلوگر رشه، لاجرم جوانها هم راهی به سوی او پیدا نمی کنن. در عوض میبینیم که یک سری افراد که یک کالای خیلی مختصری هم دارن، این کالا را در بوق و کرنا می کنن و در سطح عالم انتشار می دن. و یک جوانی که در حقیقت نیازمند معنویت هست، گرایش به معنویت داره، راه میفته میره مثلا کیلومترها و صدها کیلومتر راه رو طی میکنه بره توی هند، مثلا در گوشه ای از هند مثلا با شخصیتی دیدار بکنه یا صحبتی از شخصیتی بشنوه، یا مثلا قضیه انرژی درمانی که حالا در مثلا هم جامعه ما و هم جوامع دیگه مطرح شده بتونه از اینها استفاده بکنه.
نیاز به آرامش روحی موجب اقبال روزافزون بسیاری از افراد به مکاتبی شده که با سوء استفاده از عنوان عرفان ادعای ایجاد آرامش درونی دارند، در حالی که در بسیاری از مکاتب این چنینی خدا حضور ندارد. بی تردید مکاتب به اصطلاح عرفانی و آرام بخش و ایجاد کننده معنویت درونی برای انسانهایی که به هر دری میزنند تا گمشده خود یعنی آرامش را بیابند همواره دارای جاذبه و زرق و برق بوده و هست. اما باید توجه داشت به همان اندازه که آرامش نیاز حیاتی بشر است و به همان میزان که اضطراب و نگرانی از بزرگترین بلاهای زندگی انسان هاست، انتخاب راهی که انسان را از این نگرانی ها برهاند و به آرامش واقعی برساند نیز اهمیت دارد. دنبال روی چشم و گوش بسته و پیروی کورکورانه از هر کس و هر مکتبی که ادعای آرامش، معنویت و عرفان را دارد، چیزی جز پشیمانی به بار نخواهد آورد.
یک بحث دیگه هم در ارتباط با جریان‌های عرفانی هم در غرب و هم در جامعه ما وجود داره. اونی که هست اینه که واقعا آیا کسانی که به دنبال عرفان شرقی هستند واقعا چه چیزی را طلب می کنن و چه چیزی را پیگیری می کنن؟ از طرف دیگه اون کسانی که تحت عنوان عرفان شرقی مسائلی را برای جوانان و برای کل جامعه القا می کنن، اینها دنبال چه هدفی هستند؟ به نظر می رسه که اگر ما یک مقدار در این جریانها دقت بکنیم می‌بینیم که این جریان‌ها بیشتر دنیاگرا هستند تا آخرتگرا. برای این قضیه من یک توضیح خدمت شما بدم تا مشخص بشه که دنیاگرایی و آخرتگرایی چگونه در بحث‌های عرفانی جای پای خودش رو باز می‌کنه. الان ما می‌گیم که به سوی آیین بودا گرایش‌های زیادی وجود داره ولی واقعا آیا اون طریقتی که خود بودا، حالا هر طریقتی، درست یا نادرست چه کاری نداریم، هر طریقتی بوده، آیا این جریان‌هایی که به سوی طریقت بودا گرایش پیدا می‌کنن همون کارهایی را که بودا گفته طلب می‌کنن و دنبال هستن، یا اینکه نه دنبال مسائل دیگری هستن؟ خب اگر ما انشالله در برنامه‌های بعد مقدار زیاد در رابطه با آیین بودا بحث خواهیم کرد، ولی الان اشاره بکنیم برای روشن شدن بحث بد نیست. خب بودا مسئله دنیاگریزی، مسئله دوری از خواسته های جسمانی و بسیاری از مسائل دیگر را مطرح میکنه که اینها هیچ کدام میبینیم که در گرایش های به عرفان شرقی که الان پدید اومده مطرح نیست. اینها نشون میده که در حقیقت خود اون اهداف متعالی هم که حتی در آیین بودا و عرفان های شرقی بوده به شکل دیگری دگرگون شده و جلوه دیگری پیدا کرده که انشاءالله در برنامه بعد این جلوه و این روی شرد کنونی را به عرفان شرقی برای شما بیشتر بیان خواهیم کرد.
به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما درباره این برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37-185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه تاریخ ادیان نشانی ما و 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. همچنین می توانید پیام‌های کوتاه خودتان را از طریق شماره 30553 برای ما با حروف لاتین تایپ و ارسال بفرمایید. همچنین نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir هست که می توانید از طریق این سایت برنامه های این شبکه رو پیگیری بفرمایید. تا برنامه آینده تاریخ ادیان که باز هم از علل گرایش به عرفان های شرقی برایتان سخن خواهیم گفت، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتون.